غیر دیپلماتیکی رو که ترامپ مطرح کرده در سازمان ملل و یا اقداماتی رو که ناشیانه، کاملا ناشیانه در سطح بین المللی علیه ایران شروع کرده با توجه به استفاده از مکانیزم ماشه، که همه دنیا، همه جهان جواب رد دادن و آمریکا نتوانست حتی موافقت یک دولت هم در سطح جهانی و در سطح بین المللی برای اقدام خودش اخذ کنه. اظهارات و سخنان دیروز ترامپ که چند ساعت قبل از سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت نیز کاملا مشخص بود که از روی ناراحتی و عصبانیت بیش از حد صورت گرفته و کاملا متن رو که براش نوشته بودن نشون میداد که متن کاملا غیر حرفه‌ای است. بنابراین با این اظهارات و با این موضع‌گیری ها دولت آمریکا هرچه بیشتر در انزوای خودش افزود و اظهارات سخنگوی کاخ سفید در واقع تلاش مذبوحانه است که دارن انجام میدن برای رفوی این گاف ها و این افتضاحات.
بله آقای دکتر، اون چی که در سازمان ملل مطرح شد حمایت از چند جانبه گرایی بود، این واقعا فکر می‌کنی چه هشداری برای امریکا داره؟
سیاست‌های یک جانبه گرایی دولت آمریکا مخصوصا از زمان روی کار آمدن ترامپ که ابعاد ویژه‌ای به خودش گرفته و باعث تمسخر سیاست‌های آمریکا در سطح بین‌المللی هم شده، بیشتر اون یک جانبه گرایی آمریکا رو نشون میده. این سیاست یک جانبه گرایی الان باعث شده که حتی کشورهای اروپایی و کشورهای غربی متحد آمریکا هم توجهی به این سیاست نکنن و از او کناره بگیرن. امروز آمریکا و دولت این کشور با توجه به همین سیاست های یک جانبه گرایی در واقع انزوای خودش رو رقم زده. تلاشایی هم که صورت میگیره توسط دولت آمریکا تماما تا حالا با شکست مواجه شده و هر یک پس از دیگری به بن‌بست رسیده.
آقای دکتر، فکر میکنید که ما بایستی چه اقدامات و چه مکانیزم هایی رو در پیش باید بگیریم، به ویژه دستگاه دیپلماسی ما، که اذهان جهانی رو به این سمت و سو ببریم که امریکایی ها در واقع دیگه دستشون رو شده و اونها بی اعتبار هستن، به ویژه در نزد اروپایی ها؟
سیاستی که ما میتونیم، جمهوری اسلامی ایران میتونه در پیش بگیره با توجه به شرایط فعلی، ایجاد اتحادهای هرچی بیشتر در منطقه و در سطح جهانی علیه سیاست‌های آمریکا است. الان ما با چین و روسیه هماهنگی‌های زیادی رو پیدا کردیم، سیاست‌هامون کاملا هماهنگ هست و نیاز به فعالیت دیپلماتیک بیشتری از سوی ما داره برای اینکه به نتایج قابل منتظره و اونطوری که قابل انتظار هست برسه. و در کنار اون میبایستی ما با کشورهای منطقه و همینطور کشورهای اروپایی هم با اتخاذ یک دیپلماسی هوشمندانه نسبت به دور کردن هرچه بیشتر اینها از آمریکا، اگرچه شاید این یک مقدار آرمانگرایانه به نظر برسه و دور از ذهن باشه که تقریبا تا اندازه هم درست است، اما کار نشدنی نیست، چون سیاست های یک جانبه گرایی آمریکا شدیداً باعث واکنش منفی حتی کشورهای اروپایی شده. بنابراین این فرصت طلایی است که ما بتونیم با اتخاذ سیاست ها و دیپلماسی هوشمندانه حتی نسبت به دور کردن اروپایی ها از آمریکا هم اقداماتی رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فرغانی که در گفتگوی امشب ما شرکت کردید.
خیلی ممنون، تشکر.
شب عالی بخیر و خدا نگهدار. در بخش سوم گفتگوی امشب نگاهی به بازتاب سخنان شب گذشته رئیس جمهورمون داشتیم و گفتگو کردم با آقای دکتر محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین الملل. ممنون که با ما همراهی میکنید و برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. 30,035 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. ساعت 19:35 دقیقه و 20 ثانیه، میریم که آماده بشیم تا گفتگوی چهارم خودمون رو داشته باشیم. تلاش مردم امریکا برای لغو آرای الکترال در انتخابات ریاست جمهوری.
دنیا بدون خط خوردگی.
نتیجه یک نظرسنجی تازه نشریه هیل در امریکا نشون میده که اکثر امریکایی ها خواهان لغو رای گیری الکترال کالج و انتخاب رئیس جمهور از طریق کسب اکثریت آرای مستقیم مردم هستند. آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل آمریکا، سلام، شب عالی بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، تأثیر آرای الکترال در انتخاب رئیس جمهور در امریکا از نظر جناب عالی چگونه هستش؟
میخواید ساختار انتخاباتی آمریکا به گونه ای طراحی شده، یعنی موقعی که ساختار و نظام کشور آمریکا میخواست شکل بگیره تا از لحاظ تاریخی باید این مشکلات جدی از بابت به قول معروف حالا ایجاد دولت مرکزی مواجه بود، یعنی 13 ایالت یا 13 کشور مختلف که حال بر اساس ساختارهای مذهبی، زیر ساخت مذهبی سیاسی متفاوت اینا شکل گرفته بودن و بعد میخواستن یک کشور واحد رو اصلا از کنفدراسیون ایجاد بکنن و شکل بدن. راهکارهای متعددی پیشنهاد میشد اون موقع، یکیش ایجاد ساختار صراحاً الکترال هستش و هیچ وقت مسئله دموکراسی برای آمریکایی ها نه اون موقع نه الان مسئله جدی بود، یعنی توی فرایندی که آمریکایی ها دموکراسی رو تعریف میکردن مسئله رأی مردم و توده ها مسئله نبود، برعکس این و حتی الان هم جلوگیری از هدایت ساختارهای سیاسی به سمت توده‌ای براشون مسئله جدی است و بوده. برای همین وقتی نگاه میکنیم مثلا اون ابتدا که اومده بود به کسایی حق رأی میدادن که مالیات پرداخت میکردن، پول داشتن، قرار بر این بود که چون موقعی که آمریکا داشت شکل میکرد 13 ایالت با هم دیگه اصطلاحا میخواستن فدراسیون تشکیل بدن و اینها، برده ها بودن، کارگرهایی بودن، سفیدپوستایی که برای کار می اومدن و احتمال این بود که اینها قیام بکنن بر علیه حالا اون پولدارهایی که اونجا حکومت رو شکل داده و حکومت در اختیار اونها بود. تمام تلاش بر این بود که اینها حاکم نشن. الان هم همون رویه است، یعنی خیلی به قول ما فضا متفاوت نیست توی فضا و این به قول معروف تعریفی که آمریکایی‌ها از دموکراسی میکنن و این رو اینجوری نیست که ما بگیم و اون خودشون هم نداشته باشه، نه، ساختارهای حزبی، اسلامی که ما بهش دیکتاتوری دو حزبی میگیم، ساختار سیاسی آمریکا همیشه اولویت اولش بیشتر از این که مردم چه میخواهند اتفاق بیفتد این بوده که از اون طبقه اصطلاحاً اولیگارشی حمایت بشه و برای اون طبقه اتفاقی نیفته.
آقای دکتر، فکر میکنید که لغو این قانون آیا اساساً شدنی هست و اگه انجام بشه چه شرایطی رو ایجاد میکنه؟
خدمت واسه ازتون عرض کنم اون نظرسنجی رو که شما بهش اشاره کردید از اون طرفی اگر بخونیم فکر کنم نتیجه بهتری خواهیم گرفت. لکن این نظرسنجی اینترنتی بوده، یعنی با حضور یه چیزی بوده 3758 نفر آمریکایی که دسترسی به اینترنت و کامپیوتر و اینها دارن و یعنی تقریبا میشه گفت یه جامعه نخبگانی آمریکا، به اضافه اینکه این حدود 3700 نفر هم احتمالاً گرایش به سمت لیبرال هاشون بیشتر بوده، یعنی یه تفکر دموکرات داشتن، محافظه کار نبودن. تو این نظرسنجی چیزی بوده 49% گفتن که میخوان به قول معروف ساختار الکترال ها باقی بماند.
بله.
این یعنی عدد خیلی زیادی، یعنی ما انتظار میگیم نظر سنجی اینترنتی میشه و یه جریان لیبرالی داره رای میده، همشون دیگه بگن نه الکترال نمیخوان، میخوان مردم رای بدن. خود خواست داخل جامعه آمریکا علارغم این و اینو اگه مثلا برید توی حاشیه شهرهای بزرگ آمریکا که اصطلاحاً یه طبقه ناراضی آمریکایی حضور دارن، یا وسط دانشگاه‌ها بخواید بگیرید، یا برید مثلا به سمت حتی سفیدپوستای اصطلاحاً که به ترامپ رای میدن، احتمالاً اونجا نظرسنجی جواب دیگری خواهد داشت. فلذا حرف من عرض من این است که نه، جامعه آمریکا این ساختار رو به دلیل فضای سیاسی آمریکا پذیرفته و علارغم این که این ساختار ساختاری است که تو فضای دموکراسی رأی نمیده، چون ادامه این نظر سنجی که نگاه بکنید مثلا دموکرات ها بیش از همه تو این فضای سیاسی خواستار اینن که عرض کنم خدمت چیزو 68% دموکرات هایی که ازشون سوال شده گفتن ما میخوایم که این نظام ساختار عوض بشه. چرا؟ چون تو دو تا انتخابات قبلی دموکرات ها به خاطر رأی الکترال باختن و حالا این حرفو میزنن. ولی اگه رفتار حزبی دموکرات ها رو شما نگاه بکنید، خب اینا یه ساختار حزبی دارن، یه رفتار حزبی داخل ساختار حزبی دموکرات ها ما یه فرایند و مفهومی داریم به نام سوپر دلیگیت ها، اصطلاحاً ابرنماینده ها، و اینها خیلی غیر دموکراتیک تر از ساختار الکترال در اون حزبی عمل میکنن. چرا آقای سندرز تو دوره قبلی علارغم این که بدنه حزب دموکرات بهش بیشتر تمایل داشت نتونست و تو رای گیری ها رای بیشتری آورد بر خانم هیلاری کلینتون فائق بشه؟ یکیش همین سوپر دلیگیت ها بودن. میخوام بگم ساختار حزبی آمریکا به گونه ایست که نه، تغییرات به این راحتی درش اتفاق نخواهد افتاد.
بله، سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر رضا
خواهش خواه. میکنم
ممنون از اینکه در گفتگوی امشب ما حاضر شدید.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، خدا
حافظ. در خصوص تلاش مردم امریکا برای لغو آرای الکترال در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفتگو کردم با آقای علیرضا رضاخا، کارشناس امریکا. اما آقای رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی سمت معرفی شدن از سوی رئیس جمهور. میخواییم در این خصوص وارد گفتگو بشیم با آقای حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای فیروزی سلام، شب جنابالی بخیر.
سلام دارم خدمت جناب عالی، برادر بزرگوار جناب عباسی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خب آقای فیروزی، در خصوص معرفی آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت از سوی رئیس جمهور، ما شاهد این بودیم که نمایندگان واکنش رو به این خصوص در واقع به ایشون نشون دادن و آقای رزم حسینی مجبور به ترک مجلس شد. چرا برخی نمایندگان نسبت به اعلام نام آقای رزم حسینی برای وزارت سمت این واکنش رو از خودشون نشون دادن؟
حقیقتاً نسبت به قضیه وزارت سمت یه حساسیتی الان توی جامعه ایجاد شده. ما 4 ماه و تقریباً چند روز هست که وزارت سمت با سرپرست داره اداره میشه.
بله.
خب وزارت خونه با این اهمیت که خصوصا تو امسال که حالا اسمش بالاخره سال جهش تولید هم هستش، ما ببینید کل حوزه تولید صنعت و معدن تو این بخش هست، تو بحث صادرات، بحث در حقیقت بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، تنظیم بازار، اصناف. خب وزارت خونه به این بزرگی خب 4 ماه بدون وزیر باشه، اونم تو شرایط فعلی اقتصادی که شما لحظه‌ای قیمت‌ها تغییر میکنه، تو بعض خودرو ببینید الان چقدر مشکلات هست، تو بعض فولاد ببینید چقدر مشکلات قیمتی ما داریم. خب توقع این بود که واقعا دولت تو این موضوع دقت بیشتری کنه، زودتر همراهی کنه، چون بحث مجلس که نیست، بحث مردم هست. خب آقای رزم حسینی که توی خود تشکیلات دولت هستن، از بیرون که نمیخواستن کشف کنن ایشونو بیارن.
بله.
یا سایر عزیزانی که هستن، یکی گلهایی که در حقیقت نماینده ها توی مدت بارها هم ادراز کردن، عدم توجه دولت به این وزارتخونه و عدم اهتمامشون به معرفی وزیر بوده. توقع هم این بود که دولت از خود بدنه وزارتخونه خود یه وزیر معرفی کنن، که از اشخاصی که تا توجی هستن، تسلط دارن به وزارت خونه. این هم یه نکته بردون، تو این مدت یک بار دولت خواهی موضوعگیری نگه، یه بار تشریف نیاوردن توی مجلس که توضیحی بدن برای نماینده های ملت که آقا این مشکلات هست، به این دلایل ما نمیتونیم فرض رو معرفی کنیم.
بله.
امروز که آقای رزم حسینی، خب امروز در حال یکم از قبلم مشخص نبود، مدت ها بود که آقای رزم حسینی از گزینه ها خارج شده بودن و گزینه های دیگه این مطرح بودن، امروز معرفی شده بودن و ایشون تشریف آوردن داخل سن. چون فقط اشخاص خاصی میتونن وارد سهم بشن که مسئولیت داشته باشن، سمت داشته باشن یا نماینده های دولت باشن. خب ایشونتون هنوز رأی اعتماد از مجلس نگرفتن و برای این موضوع هم به سهم دعوت نشده بودن. بعضی از نماینده ها واکنشتشون دارن، بعد ایشون هر کشون هست بیان رای بنویسن توی کمیسیون ها، جلسه بذارن، برنامه هاشون رو معرفی کنن، خودشون رو معرفی کنن. اینها این حق رو دارن توی کمیسیون ها تشریف بیارن، ولی توی صحنه علنی ضرورت نداشته چون بخوان حضور پیدا کنن. این خود واکنش ها نسبت به این موضوع بود، چون دلات قانونی نمیتونستن حضور پیدا کنن و خب ایشون هم در حقیقت صحنه ترک کردند و رفتن روی کمیسیون ها که رایزنی هاشون رو اونجا انجام بدن.
بله. خب حالا به نظر جناب علی، اگه مجلس با معرفی این وزیر هم مخالفت بکنه، خب در این صورت وضعیت وزارت صنعت معدن چگونه رقم میخوره و چگونه بایستی اداره بشه؟
من یه واقعا از شنوندگان عزیز یه خواهش دارم که توی شرایط فعلی کشور واقعا رفتارها را حمل بر سیاسی نکنن، خصوصا رفتارهای که حوزه مجلس هست. واقعا مجلس دنبال نیروهای کارآمدی هست که اگر قرار است به بدنه دولت اضافه بشن و اگر قرار است مجلس نظر بده و در انتصاب اون شخص دخیل باشه و سهیم باشه، خب چون ما باید مدافع حقوق مردم باشیم، ترجیحاً باید گزینه هایی باشن که گزینه های کارآمدی باشن. وزارتخونه به این اهمیت رو نمیشه واقعا دست اشخاصی داد که کارآمد نباشن.
بله.
حالا صرف نظر این که آیه رزم حسینی رای بیارن یا نیارن، چون ما هنوز برنامه هایشون ندیدیم، امروز معرفی شدن، انشالله که برنامه هاشون خوب باشه، انشالله که توانمند باشن، انشالله که بتونن رأی اعتماد رو بگیرن. ولی با فرضی که ایشون رأی اعتماد نیارن، دولت وظیفه داره سریعا یه گزینه مطلوب و مناسبی معرفی کنه. واقعا تو این موضوع ما احساس میکنیم به مردم داره ظلم میشه. بالاخره این وزارتخونه مهمی هست، باید دولت اهتمام بیشتری داشته باشن که ببینید شما، ما دقیقا نیازهای دائمی مردم از دل این وزارتخونه و با مدیریت این وزارتخونه و با نظارت شما، بحث این قیمتها، بازار، اصناف، اینا موضوعات بسیار مهمی هست. واقعا درخواست این است که دولت توجه داشته باشه، اهتمام داشته باشه این شرایط که مردم به اندازه کافی نگرانی های اقتصادی دارن، نگرانی های ناشی از ویروس کرونا دارن. لااقل ما دیگه به این موضوع دامن نزنیم و نگرانی اونها را بیشتر نکنیم.
ممنون از جناب علی، امیدواریم که شاهد اتفاقات خوبی در صحنه علنی مجلس باشیم و همه اینها به نفع مردم باشه.
ممنونم، منم تشکر میکنم از جناب علی و شنوندگان عزیز.
شب علی بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
بله، در خصوص واکنش نمایندگان به وزیر پیشنهادی سمت گفتگو کردم با آقای حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس. ممنون از اینکه با ما هستید و برنامه بدون خط خوردگی رو دنبال می‌فرمایید. می‌ریم که بخش پایانی برنامه، بخش رصد رو با شما باشیم.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب در بخش رصد میخوام وارد گفتگو بشم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شب عالی بخیر.
بنده هم آقای عباس خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر داوودی، این هفته رسانه‌های بیگانه در حوزه اخبار چه اخباری رو، در واقع اخبار داخلی ایران چه اخباری رو دنبال کردند، رو در واقع سرتیتر خودشون قرار دادن اونها رو؟
در این هفته‌ای که در واقع گذشت، یعنی از حدوداً چهارشنبه هفته پیش تا امروز، رسانه‌های بیگانه روی سه محور اصلی تمرکز زیادی داشتن. محور اول برمیگرده به مسائل اقتصادی داخلی در ایران
ده.
که این مسائل اقتصادی رو با دو شاخه بیشتر مورد ارزیابی قرار دادن. شاخه اول بحث قیمت هاست و شاخه دوم بحث سرمایه گذاری هاست، که عمدتاً در حوزه سرمایه گذاری ها سراغ مسائل تولید رفتن. محوری که این در واقع این مباحث رو شکل میداد منبعث از دو در واقع تکنیکی بود که اینها رو بهش کار کردن. تکنیک اول آمدن از تکنیک سیاه نمایی استفاده کردن. یعنی چی؟ به این معنا که بحث تولید رو با یک تعدادی از ارقام و اعدادی که هیچ وقت نگفتند و تایید نکردن که مال کجا بوده و مرتب راجع بهش صحبت میکردن، چون هر چه تکرار بشود باورپذیری در تکرار راحت تر صورت میگیره توسط مخاطب بدون اینکه سوال از منبع بکنه، اعلام کردن که خب وضعیت بسیار اسفبار است و یک تصویری از وضعیت تولید ساختن که چند نهو همه چیز در حال از بین رفتن و انحلاله. و نهایتاً راجع به قیمت ها تمرکز روی ادله غیر واقعی نسبت به افزایش قیمت ها رو در واقع بهش پرداختن، که در این اتمسفر سیاه نمایی که صورت می دادن و حالا در برخی از مواقع پاره حقیقت گویی رو هم در واقع وسط می کشیدن، یعنی یه بخش های از آنچه که حقیقت داشت رو می گفتن، مابقیش رو استدلال های مغرضانه خودشون رو در واقع سوار می کردن، نهایت مخاطب رو در حوزه اقتصاد به این نتیجه در واقع می رسونن که ما با یک اقتصاد ورشکسته رو به انحلال غیر قابل ترمیم در واقع روبرو هستیم. ببینید، فارغ از این که واقعیت جامعه ما الان چیست، این که مخاطب احساس کنه هیچ راهی برای ترمیم وجود نداره، این یعنی فشار ذهنی دوچندان. حالا در موضوع دوم که بحث کرونا اتفاق افتاد، یعنی راجع به بحث کرونا خیلی اینها آمدن و شروع کردن به کار کردن، این مباحث در واقع مباحث از وضعیت نابسامان مدیریت رو دارن مطرح میکنن. ببینید، رسانه های بیگانه چرا راجع به کرونا الان حدود 5 ماه دارن از این روش استفاده میکنن؟ علتش اینه که آنچه که در غرب میگذرد رو مخاطب ما در ایران نبیند. یعنی الان وقتی مود سوم کرونا رو در واقع میگن که ایجاد شده، تمام فکت هایی که یه چیزی بالغ بر تقریبا 1300 فکت اینها در یک هفته گذشته راجع فقط کرونا منتشر کردن، که مخاطب در شاخه نبود تجهیزات، فقدان پزشک و متخصص و از بین رفتن کلیه منابع مالی در حوزه در واقع کرونا، که نهایت هستی تا اینها رو منبعث از وضعیت مدیریتی در واقع میدونن، به این نتیجه برسه که اگر کرونا گرفت خودش هست و خودش. خب این میاد فشار دوم رو بر اون موضوع ایجاد میکنه. این در حالیه که شما واقعا تو اروپا و امریکا موضوع رو چیز دیگری میبینی، یعنی آنچه که در ایران میگذرد به مراتب وخیم ترش در اروپا و امریکا در حال گذرانه، اما چون این رسانه های بیگانه منشای اروپایی و امریکایی دارن، قرار اونجا رو درست و اینجا رو خراب نشون بدن. و نحوه سوم و موضوع سوم که راجبش کار کردن، این بحث در واقع دوگانه ای بود که راجع به بحث مسئولین کار کردن، که این یه مورد رو بی بی سی خیلی روش کار میکنه و بعدش ایران اینترنشنال اومد سوار شد. این که راجع به بحث دفاع مقدس در وهله اول آمدن کار کردن، یکی دوتا مستند رو پخش کردن که در نهایت یک هدف رو بزنن و اون هم اینه: مردم نسبت به آنچه که در دوران دفاع مقدس گذشت، یک، مردد بشند، دو، احساس شرمساری کنند، و سه، شبهات بسیار جدی راجع به اصالت و مبنای دفاع مقدس پیدا بکنند. که بی‌بی‌سی با یکی دو تا از مستندهایی که در واقع پخش کرد رفت سراغ این مسئله. چون هرچی از زمان جنگ داریم میگذاریم، نسل جدیدی که در روی کار میاد برای در حوزه فعالیت های اجتماعی و سلاحات، خب اون شرایط و شرایط و ثواب رو ندیده. پس آنچه که روایت میکنه بی بی سی امکان دارد به عنوان کلمت سوال خیلی جدی در ذهن مخاطب بشینه. مقارنه تردید قرار دادن همه آنچه که در دوران دفاع مقدس قلمداد شده و به نوعی یک تصویر هالیوودی بالیوودی دادن از در واقع دوران دفاع مقدس ما، مهمترین کاری که بی بی سی تو این هفته شروع کرد به انجام دادن که در منظر دومش این اتفاق اخیری که در مجلس راجع به خودروها افتاد رو آمد و متصل کرد به اون مسئله. در مجموع دنبال چه چیزی هست؟ یک تکنیکی ما داریم تحت عنوان گسل. آمدن راجع به بحث این گسل خیلی کار میکنن که مخاطب هر چه داره میره جلوتر احساس کنه بین خودش و مسئولین، بین خودش و همه، بین خودش و همه آنهایی که الان فکر میکنن که در این حوزه قرار دارن، چنان فاصله و گسلی اتفاق افتاده که این راه دو راه بیشتر ندارد، یا نابود شود یا نابود کند. آنچه که رسانه‌های بیگانه تو این هفته شروع کردن به پایه‌ریزی کردن برای ایام در واقع آتی از این مسئله نشأت میگیره و این مسئله ارتباط مستقیم به دو حوزه دارد. کلیه این مسائل: یک، انتخابات ریاست جمهوری در امریکا که اینها به دنبال یک فضای دیگه هستند، و دو، گرفتن و سلب آرامش روانی از مایی که الان در یک بحران بسیار جدیه منطقه‌ای بین المللی و حالا بالاخره در لحاظ کرونایی در یک بحران داخلی هم در واقع در این حوزه قرار داریم. آرامش حرکت میده، غیر آرامش تعداد خطاها را میبره بالا. افزایش تعداد خطاها همان مستندهایی است که رسانه‌های بیگانه برای استناد کردن به شرایط داخلی نسبت به اونها دارن تلاش میکنند.
سپاسگزاریم از جناب عالی دکتر داوودی.
خواهش میکنم.
شما بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه. متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد امنیت به هیچ وجه کالای معامله‌ای نیست و نمیشه در مورد اون مذاکره کرد. روح الله متفکر آزاد در ارتباط با تلاش برخی از افراد مبنی بر ایجاد دوگانگی بین معیشت و توانمندی دفاعی کشور و سعی اونها برای اینکه این دو مقوله رو در برابر هم قرار بدن گفت نکته مهم اینه که هیچ کدام از پارامترهای امنیت ملی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست یک جامعه قابل تفکیک از همدیگه نیستن و نمیتونیم جزئی رو مجزای از دیگری مورد بررسی قرار بدیم. ممنون از اینکه امشبم با ما بودید و برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. شما عزیزان میتونید برای شنیدن برنامه‌های قبلی برنامه بدون خط خوردگی به تارنمای ما در رادیو گفتگو مراجعه بکنید و با نصب نرم افزار ایران صدا برنامه قبلی خودتون رو دانلود بکنید و به صورت ضبط شده بشنوید. اما برای اینکه از زنجیره انتقال ویروس منحوس کرونا بکاهیمون رو پاره بکنیم، حتما ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی رو هم رعایت بکنیم. من در این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم، اما همچنان با شما خواهم بود. شب بسیار آرام و